آفتاب بالا می آمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت افتادم. سر راهم خانه های خاکستری رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب، مکعب، منشور، مخروطی با دریچه های کوتاه و تاریک دیده می شد. این دریچه ها بی در و بست، بی صاحب و موقت به نظر می آمدن. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار می تراشید و بر می داشت. کوچه ها بین دیوارهای کهنه سفید کرده ممتد می شدن. همه جا آرام و گنگ بود. مثل اینکه همه عناصر قانون مقدس آرامش هوای سوزان، قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود، به طوری که ریه هایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند. یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شده ام. حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون می کشید. بوته های صحرا زیر آفتاب تابان به رنگ زرد چوبه در آمده بودند. خورشید مثل چشم تبدار پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره خاموش و بیجان می کرد. ولی خاک و گیاه های اینجا بوی مخصوصی داشت. بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم. نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد، بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم. مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود. یک نوع سرگیجه گوارا به من دست داد. مثل اینکه دوباره در دنیای گمشده‌ای متولد شده بودم. این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنه شیرین در رگ و پی من تا ته وجودم تأثیر کرد. در صحرا خارها، سنگها، تنه درختها و بوته‌های کوچک کاکوتی را می شناختم. بوی خودمانی سبزه ها را می شناختم. یاد روزهای دور دست خودم افتادم. ولی همه این یادبودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند. در صورتی که من شاهد دور و بیچاره‌ای بیش نبودم و حس می کردم که میان من و آنها گرداب عمیقی کنده شده بود. حس می کردم که امروز دلم تهی است و بوته‌های عطر جادوی آن زمان را گم کرده بودند. درخت‌های سر بیشتر فاصله پیدا کرده بودند. تپه‌ها خشک‌تر شده بودند. موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می کردم و با او حرف می زدم نمی شنید و مطالب مرا نمی فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق بر این با او آشنا بودم، ولی از من و جز من نبود. دنیا به نظرم یک خانه خالی و غم‌انگیز آمد و در سینم اضطرابی دوران می زد. مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم. از اتاقهای تو در تو می گذشتم، ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می رسیدم، درهای پشت سرم خود به خود بسته می شد و فقط سایه های لرزان، دیوارهایی که از زاویه آنها محو شده بود، مانند کنیزان و غلامان سیاه‌پوست در اطراف من پاسبانی می کردن. نزدیک نهر سورن که رسیدم، جلویم یک کوه خشک خالی پیدا شد. هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایم انداخت. نمی دانم چه رابطه‌ای بین آنها وجود داشت. از کنار کوه گذشتم. در یک محوطه کوچک و با صفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود. روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند که با خشت‌های وزین ساخته بودند دیده می‌شد. در این وقت احساس خستگی کردم. رفتم کنار نهر سورن زیر سایه یک درخت کهن سر روی ماسه نشستم. جای خلوت و دنجی بود. به نظر می‌آمد که تا حالا کسی پایش را اینجا نگذاشته بود. ناگهان ملتفت شدم، دیدم از پشت درخت‌های سر یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت. لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک گویا با ابریشم بافته شده بود. ناخن دست چپش را می‌جوید و با حرکت آزادانه و بی‌اعتنا می‌لغزید و رد می‌شد. به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می شناختم، ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم تشخیص بدهم که چطور یک مرتبه ناپدید شد. من سر جای خودم خشکم زده بود بی آنکه بتوانم کمترین حرکتی بکنم، ولی یک دفعه با چشم‌های جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود؟ آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟ هرچه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود. لرزه مخصوصی روی تیره پشتم حس کردم. به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده. منظره‌ای که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد. در بچگی یک روز 13 به در یادم افتاد که همینجا آمده بودم. مادر زنم و آن لکاته هم بودن. ما چقدر آن روز پشت درخت های سر دنبال یک دیگر دویدیم و بازی کردیم. بعد یک دسته از بچه های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی می کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لکاته رفتم، نزدیک همان نهر سورن بود. پای او لغزید و در نهر افتاد. او را بیرون آوردند، بردن پشت درخت سر، رختش را عوض بکنند. من هم دنبالش رفتم. جلوی او چادر نماز گرفته بودند، اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند می‌زد و انگشت سبابه دست چپش را می‌جوید. بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پود نازک بافته شده بود جلوی آفتاب پهن کردند. بالاخره پای درخت کهن سر روی ماسه دراز کشیدم. صدای آب مانند حرف‌های بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می‌کنند به گوشم می‌رسید. دست‌هایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم. ماسه گرم و نمناک را در مشتم می‌فشردم. مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشند. نمی‌دانم چقدر وقت گذشت. وقتی از سر جای خودم بلند شدم، بی اراده به راه افتادم. همه جا ساکت و آرام بود. من می رفتم ولی اطراف خودم را نمی دیدم. یک قوه‌ای که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن می کرد. همه ی حواسم متوجه قدم های خودم بود. من راه نمی رفتم ولی مثل آن دختر سیاه پوش روی پاهایم می لغزیدم و رد می شدم. همین که به خودم آمدم دیدم در شهر و جلوی خانه پدرزنم هستم. نمیدانم چرا گذارم به خانه پدرزنم افتاد. پسر کوچکش برادرزنم روی سکو نشسته بود، مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند. چشم‌های مقرب ترکمنی، گونه‌های برجسته، رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده داشت. همینطور که نشسته بود انگشت سبابه دست چپش را به دهن گذاشته بود. من بی اختیار جلو رفتم، دست کردم کلوچه هایی که در جیبم بود در آوردم به او دادم و گفتم اینا رو شاجون برات داده. چون به زن من به جای مادر خودش شاجون میگفت، او با چشم های ترکمنی خود نگاه تعجب آمیزی به کلوچه ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود. من روی سکوی خانه نشستم، او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی تکلف او را داشت. لبهای او شبیه لبهای پدرش بود، اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس در او برای من جذب و کشندگی داشت. مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده. روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود. لبهای او طعم کونه خیار می داد. تلخ مزه و گس بود. لابد لبهای آن رکاته هم همین طعم را داشت. در همین وقت دیدم پدرش، آن پیر مرد گوزی که شال گردن بسته بود، از در خانه بیرون آمد. بی آنکه به طرف من نگاه بکند رد شد. بریده بریده می خندید. خنده ترسناکی بود که مو را به تن آدم راست می کرد و شانه هایش از شدت خنده می لرزید. از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم، نزدیک غروب شده بود. بلند شدم، مثل اینکه می‌خواستم از خودم فرار بکنم. بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم. هیچ کس و هیچ چیز را نمی‌دیدم. به نظرم می‌آمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت می‌کردم. خانه‌های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده بریده با دریچه‌های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمیتوانست در آن مسکن داشته باشد، ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی میدرخشید و چیزی که غریب بود، چیزی که نمیتوانستم باور بکنم، در مقابل هر یک از این دیوارها میایستادم، جلوی مهتاب سایه‌ام بزرگ و غلیظ به دیوار میافتاد، ولی بدون سر بود. سایه‌ام سر نداشت. شنیده بودم که اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال می میرد. هراسان وارد خانه ام شدم و به اتاقم پناه بردم. در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از آن که مقدار زیادی خون از دماغم رفت، بیهوش در رخت خوابم افتادم. دایم مشغول پرستاری من شد. قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم. دیدم صورتم شکسته، محو و بیروح شده بود. به قدری محو بود که خودم را نمی شناختم. رفتم در رخت خواب، لحاف را روی سرم کشیدم، قلط زدم، رویم را به طرف دیوار کردم، پاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم. این رشته هایی که سرنوشت تاریک، غم‌انگیز، مهیب و پر از کیف مرا تشکیل می داد. آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می آید. میل‌های کشته شده دیرین، میل‌های محو شده و خفه شده دوباره زنده می‌شوند و فریاد انتقام می‌کشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می‌شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم: مرگ، مرگ، کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشم‌هایم به هم رفت. چشمهایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزر پنزری جلوی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند. چند نفر داروغه مست پای دار شراب می‌خوردند. مادر زنم با صورت برافروخته، با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم، حالا می‌بینم که رنگ لبش می‌پرد و چشمهایش گرد و وحشت زده می‌شود، دست مرا می کشید، از میان مردم رد می کرد و به میرغضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان می داد و می گفت: این هم دار بزنید. من هراسان از خواب پریدم، مثل کوره می سوختم، تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی گونه‌هایم شعله ور بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم، بلند شدم، آب خوردم و کمی به سر و رویم زدم. دوباره خوابیدم، ولی خواب به چشمم نمی آمد. در سایه روشن اتاق به کوزه آب که روی رف بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف است خوابم نخواهد برد. یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد. بلند شدم که جای کوزه را محفوظ کنم، ولی به واسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم، دستم عمدن به کوزه خورد، کوزه افتاد و شکست. بالاخره پلک‌های چشمم را به هم فشار دادم، اما به خیالم رسید که دایم بلند شده به من نگاه می‌کند. مشت‌های خود را زیر لحاف گره کردم، اما هیچ اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. در حالت اغما صدای در کوچه را شنیدم، صدای پای دایم را شنیدم که نعلینش به زمین می‌کشید و رفت نان و پنیر را گرفت. بعد صدای دور دست فروشنده آمد که میخواند صفرابر شاتوت. نه، زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود. روشنایی زیادتر میشد. چشمهایم را که باز کردم، یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوض که از دریچه اتاقم به سقف افتاده بود می‌لرزید. به نظرم آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی بچه بودم دیدم. دایم چاشت مرا آورد، مثل این بود که صورت دایم روی یک آینه دق منعکس شده باشد. آنقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد، به شکل باور نکردنی مضحکی در آمده بود، انگاری که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود. با اینکه ننجون می‌دانست دود قلیان برایم بد است، باز هم در اتاقم قلیان می‌کشید. اصلا تا قلیان نمی‌کشید سر دماغ نمی‌آمد. از بس که دایم از خانه‌اش، از عروسش و پسرش برایم حرف زده بود، مرا هم با کیف‌های شهوتی خودش شریک کرده بود. چقدر احمقانه است. گاهی بی جهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایم می‌افتم، ولی نمیدانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم میزنم. در صورتی که میدانستم زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش میشود. به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمقها و رجالها بکنم که سالم بودند، خوب میخوردند، خوب میخوابیدند و خوب جماع میکردند و هرگز ذره ای از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان ساییده نشده بود. ننجون مثل بچه ها با من رفتار میکرد. میخواست همه جای مرا ببیند. من هنوز از زنم رو درواسی داشتم. وارد اتاقم که میشدم روی خرت خودم را که در لگن انداخته بودم میپوشاندم. موی سر و ریشم را شانه میکردم. شب کلاهم را مرتب میکردم. ولی پیش دایم هیچ جور رو درواسی نداشتم. چرا این زن که هیچ رابطه‌ای با من نداشت خودش را انقدر داخل زندگی من کرده بود؟ یادم است در همین اتاق روی آبنبار زمستان‌ها کرسی می‌گذاشتند. من و دایه هم با همین لکاته دور کرسی می‌خوابیدیم. تاریک روشن چشم‌هایم باز می‌شد. نقش روی پرده گلدوزی که جلوی در آویزان بود در مقابل چشمم جان می‌گرفت. چه پرده عجیب ترسناکی بود. رویش یک پیرمرد قوز کرده، شبیه یوکیان هند شالم بسته زیر یک درخت سرو نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند بوگامداسی رقاصه بودکده‌های هند دست‌هایش را زنجیر کرده بود و مثل این بود که مجبور است جلوی پیرمرد برقصد. پیش خودم تصور می‌کردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه چال با یک مار ناگ انداخته بودند که به این شکل در آمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود. از این پرده های زردوزی هندی بود که شاید پدر یا عمویم از ممالک دور فرستاده بودند. به این شکل که زیاد دقیق می شدم می ترسیدم. دایم را خوابالود بیدار می کردم. او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالیده می شد مرا به خودش می چسبانید. صبح که چشمم باز شد او به همان شکل در نظرم جلوه کرد، فقط خطهای صورتش گودتر و سختر شده بود. اغلب برای فراموشی، برای فرار از خودم، ایام بچگی خودم را به یاد می آوردم. برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم، حس بکنم که سالمم. هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم، برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من ترحم می آورد، به حال این بچه‌ای که خواهد مرد. در مواقع ترسناک زندگی خودم همین که صورت آرام دایم را می دیدم، صورت رنگ پریده، چشم‌های گود و بی حرکت و کدر و پره‌های نازک بینی و پیشانی استخوانی پهن او را که می دیدم، یادگارهای آن وقت در من بیدار می شد. شاید امواج مرموزی از او تراوش میکرد که باعث تسکین من میشد. یک خال گوشتی روی شقیقه‌اش بود که رویش مو درآورده بود. گویا فقط امروز متوجه خال او شدم. پیشتر که به صورتش نگاه میکردم اینطور دقیق نمیشدم. اگرچه ننجون ظاهراً تغییر کرده بود ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود. فقط به زندگی بیشتر اظهار علاقه میکرد و از مرگ می ترسید،
مثل مگس هایی که اول پاییز به اتاق پناه می آورند.
اما زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد. به نظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدم‌ها در چندین سال بکنند، برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تندتر شده بود. در صورتی که خوشی آن به طور معکوس به طرف صفر می رفت و شاید از صفر هم تجاوز می کرد. کسانی هستند که از 20 سالگی شروع به جان کندن می کنند. در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیسوزی که روغنش تمام بشود خاموش می شوند. ظهر که دایم نهارم را آورد، من زدم زیر کاسه آش، فریاد کشیدم، با تمام قوایم فریاد کشیدم. همه اهل خانه آمدن جلوی اتاقم جمع شدند. آن لکاته هم آمد و زود رد شد. به شکمش نگاه کردم، بالا آمده بود. نه، هنوز نزاییده بود. رفتند حکیم باشی را خبر کردند. من پیش خودم کیف می کردم که اقلا این احمقها را به زحمت انداختم. حکیم باشی با سه قبضه ریش آمد، دستور داد که من تریاک بکشم. چه داروی گرانبهایی برای زندگی دردناک من بود. وقتی که تریاک میکشیدم، افکارم بزرگ، لطیف، افسون‌آمیز و پران میشد. در محیط دیگری برای دنیای معمولی سیر و سیاحت میکردم. خیالات و افکارم از قید ثقیل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد میشد و به سوی سپهر آرام و خاموشی پرواز میکرد. مثل اینکه مرا روی بالهای شب پره طلایی گذاشته بودند و در یک دنیای توهی و درخشان که به هیچ مانعی بر نمی‌خورد گردش می‌کردند. به قدر این تأثیر عمیق و پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود. از پای منقل که بلند شدم، رفتم دریچه رو به حیاتمان، دیدم دایم جلوی آفتاب نشسته بود، سبزی پاک می‌کرد. شنیدم به عروسش گفت: هممون دلزعفه شدیم، کاشی خدا بکشدش راحتش کنه. گویا حکیم باشی به آنها گفته بود که من خوب نمیشوم، اما من هیچ تعجبی نکردم. چقدر این مردم احمق هستند. همین که یک ساعت بعد برایم جوشانده آورد، چشمانش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود، اما روبروی من زورکی لبخند زد. جلوی من بازی در می آوردن، آن هم چقدر ناشی. به خیالشان من خودم نمی دانستم. ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می کرد؟ چرا خودش را شریک درد من می دانست؟ یک روز به او پول داده بودند و پستانهای ورچروکیده سیاهش را مثل دو لچه توی لپ من چپانده بود. کاش خوره به پستانهایش افتاده بود. حالا که پستانهایش را می دیدم او غم می نشست که آن وقت با اشتهای هرچه تمامتر شیره زندگی او را می مکیدم و حرارت تن من در هم داخل می شده. او تمام تن مرا دستمالی می کرده و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است یک زن بیشوهر داشته باشد نسبت به من رفتار می کرد و همان چشم بچگی به من نگاه می کرد. چون یک وقتی مرا لب چاهک سرپا می گرفته. کی می داند، شاید با من طبق هم می زده مثل خواهرخوانده‌ای که زنها برای خودشان انتخاب می کنند. حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و به قول خودش تر و خوش می کرد. اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی می کرد، من هرگز ننجون را به خودم راه نمی دادم. چون پیش خودم گمان می کردم دایره فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایره ام بود و یا اینکه فقط شهوت این حس شرم و حیا را برای من تولید کرده بود. از این جهت پیش دایره ام کمتر رو درواسی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی می کرد.